حسابی داشتن
بل.
و زمانی که شاید وزیر نبودن، خیلی نظر مقام آدم بزرگی نبودن، نظر مقام دارم میگم، وگرنه خودشون که شخصیت‌های بزرگ و والایی دارن، زمانی هم که مدیریت کوچیک داشتن کارهای بزرگی انجام دادن. امیدوارم تو این دوره
اتفاقات خوبی بیفته،
باحالی برای کل هنر این مملکت بیفته.
ما هم امیدواریم
کل هنر این مملکت
امیدواریم.
که حالا یه بخشش به ارشاد رب داری، یه بخشش به میراث رب داری، اینه به همدیگه خیلی پیوند نزدیک دارن
همه. من میخوام
به اتفاق خیلی بزرگ.
امیدوارم میخوام به حرفای ارزشمند شما و حرفای درست شما این نکته هم اضافه کنم که مخاطب رو هیچ وقت فراموش نکنیم، که مخاطب ایرانی، مخاطب فهیم که خودش هم اهل طنز و شوخی است، نباید حمایتش رو از هنرمند محروم کنه. یعنی صرفاً یه تماشاچی نباشه، صرفاً این که من بیام کارهای طنز رو ببینم، بخونم و عبور کنم، نه. قطعاً من هم میتونم مؤثر باشم. چگونه؟ اگر من هم تبلیغ کنم کار رو و هنرمند رو، میتونم به سهم خودم این کار رو انجام بدم که این موتور ساخت آثار انیمیشن، پویانمایی و کارتون و کاریکاتور پرتحرکتر به کار خودش و به حرکت خودش
ادامه بده. جانم. دو سه روزه یه خبری پیچیده که کارهای پیکاسو و نمیدونم فلان و
بله.
فلان
موزه هنر
در موزه هنر ملت صف کشتن.
بله.
دنیا فیلمش دارن نشون میدن.
بله. خیلی
چقدر ارزشمنده، چقدر خیلی. باله آقا جان.
مدت ها بود ما... این صف رو ندیده بودیم.
ما در این مملکت هنرمندایی داریم که بسیار کاراشون درخشان درجیه، که
دقیق.
نه نمیخواد انقدر صف بکشیم، ولی خواهشن برین کارهای اونا رو ببینیم.
موافقه.
این یعنی استقبال مردم، یعنی حمایت مردم از هنر و هنرمند. با حمایت هر چقدر مدیر بزنه سرمون حمایت نکنه، ولی من هنرمند 4 تا مخاطب 4 تا علاقه من داشته باشم، این باعث میشه که پامو نذارم از این مملکت برم بیرون. حداقل به عشق مردم میمونم اینجا.
ادامه میدم.
موقعی که مردمم هوای من ندارن، مدیر و مسئولم نداره، خب خلم مگه پاشم اینجا بمونم، پا میشم میرم دیگه، مثل خیلی هایی که رفتم.
انشالله که همیشه بمانید و خوب باشید و خوش باشید و در کار خلق آثار زیبا و ماندگار مثل گذشته بدرخشید، که ما البته دلتنگ آثار شما هستیم، هم در حیطه طنز و کارتون و هم در حیطه پویانمایی و انیمیشن دلتنگ شما و هم نسل‌هاتون که جای ویژه‌ای در هنر طنز این سرزمین دارید. به امید سلامتی و درخشش فراوان شما خیلی خوش آمدین به پردیس.
شکرم قربان شما،
بزرگ بارید عزیزین، شب شما بخیر. خدا
شب شما بخیر.
پیام‌های بازرگانی از پردیس ملت.
تورین بافت، تولید کننده انواع توری های سایبان در رنگ ها و بافت های متنوع. محصولات این مجموعه با بکارگیری ماشینالات پیشرفته بافندگی و توان مهندسی متخصصین تولید شده و به سراسر ایران و کشورهای همسایه ارسال می شود. این مجموعه در سالهای فعالیت خود به نامی پیشرو و مورد اعتماد مصرف کنندگان تبدیل شده است. تورین بافت، انتخاب آنها که کیفیت برایشان مهم است.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سبک، با دوام، زیبا، متنوع، ضد رطوبت و حریق. سانی پلاس، تولید کننده انواع دیوار پوش، سقف کاذب و ابزار آلات پی وی سی. آسود و ایدئال طراحی کن. سانی پلاس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب. بیشتر نژادهای اسب سواری برای سرعت، چابکی، هوشیاری و استقامت پیشرفته شدند. این ویژگی طبیعی نژاد آنهاست. با این حال امروزه با اصلاح نژادی تلاش شده تا اسب‌های سربزیر و فرمانبر تولید شود. اسب‌ها به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند، در حالی که در میانشان هر اسب از رتبه ویژه‌ای برخوردار است و سلسله مراتب دارد. یک گله همیشه یک پیشرو دارد و این پیشرو بیشتر یک ماده اسب است. همچنین آنها جانورانی اجتماعی اند که می توانند با جانورانی از گونه خود یا از میان دیگر جانداران و حتی انسان دوستی برقرار کنند. بخشی که شنیدید از کتاب اسب‌های سرکش به قلم جناب آقای پدرام حکیمزاده انتخاب شده بود. آقای پدرام حکیمزاده در کتاب اسب‌های سرکش به بررسی موضوع اسب در آثار هنرهای تجسمی پرداخته و 300 تصویر اسب رو از میان آثار هنری انتخاب کرده و توی این کتاب آورده. اسب در آثار هنری دوره‌های متعدد بارها تصویر شده. تصویر اسب بر روی سفال، حجاری، ظروف سیمین و مسین، پارچه و فرش به اندازه قدمت بشریت تاریخ داره. به روایت تاریخ، مادها تونستند اسب رو رام کنند و در سرزمین خودشون زیستگاه مناسبی برای پرورش اسب قرار بدن. در دیوان شاعران و ادبیات نمادین عارفان، اسب از شریفترین موجودات توصیف شده. خردمندان اون رو مظهری از نجابت و پیروزی و رستگاری میدونن و کشاورزان هم اسب رو نشانه برکت، فراوانی و سرمایه زندگی برای جنگاوران میشناسن. علاوه بر این، اسب به طور کلی مایه امید، سرافرازی و فرخندگی و اطمینان بوده. آقای پدرام حکیمزاده در کتاب اسب‌های سرکش به سراغ این موجود عزیز در آثار هنرهای تجسمی رفته و 300 تصویر اسب که در آثار مختلف وجود داشتن رو انتخاب کرده و در کتاب خودش آورده. اگر به اسب‌ها علاقه‌مندید و یا نه به هنر علاقه دارید و دوست دارید که اطلاعاتی در خصوص جایگاه اسب در آثار هنری به دست بیارید، پیشنهاد میکنم که کتاب اسب‌های سرکش رو تهیه کنید، ورق بزنید و از خوندنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که در باغ کتاب امشب هم با من همراه و همقدم بودید. من ملیکه طاهرزاده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون خوش. خدا نگهدار.
درود بر هنرمندان عزیز ایرانی که این هنرمندان نازنین و با استعداد هم از موجودی زیبا ترکیب و به قول شاعر نجیب به نام اسب در آثار خودشون به زیبایی استفاده کردند و استفاده می کنند و آثار زیبایی خلق می شه. شما به پردیس ملت گوش می کنید که از رادیو تهران به شما تقدیم می شه. ساعت الان 22:39 دقیق است. تقریبا یک ساعت دیگه کمی کمتر ما با شما هستیم. لطفاً شما هم همین حوالی ما بمونید. تلفیق دو عطر، زندگی یعنی این، لبخند دو چتر، زندگی یعنی این. پاییز برای عشق فصل خوبی است، نقطه سر سطر، زندگی یعنی این. و از گوشه صورت تو برگهای پاییز را جارو می کنم. آری من گذر فصلها را از خطوط صورت تو می فهمم. زندگی چیدن سیبیست که باید چید و رفت، زندگی تکرار پاییز است، باید دید و رفت. عاشق که باشی، پاییز که باشد، باران که ببارد، انار که هیچ، سنگ هم اگر باشی دلت ترک می‌خورد. این برگ‌های زرد به خاطر پاییز نیست که از شاخه می‌افتند. قرار است تو از این کوچه بگذری و آنها پیشی می‌گیرند از هم برای فرش کردن مسیر تو. بهار باشد یا تابستان، پاییز یا زمستان، فرقی نمی کند. صبح اگر تو باشی، من تمام شبهای تاریخ را تاب می آورم. به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند. پاییز آخرین حرف درخت نیست. چه فرقی می کند که برف ببارد یا باران، خورشید بدرخشد یا ماه تابان؟ هر پدیده زیبایی تنها بهانه‌ای برای تکرار یاد توست. بخش عاشقانه ها با حال و هوای پاییز به شما تقدیم شد. بخشی به نام شعر و موسیقی که تقدیم به علاقه‌مندان به هنر و ادبیات شد و امیدوارم که از این به بعد در برنامه پردیس ملت به شکل ثابت این بخش به شما تقدیم کنیم. الان 22:45 است و قراره که به صورت تلفنی باز هم میزبان یک مهمان باشیم. این بار مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شده که بنده بسیار بسیار ایشون رو دوست می‌دارم، جناب مجید خسرو انجم، از دیگر طنازان و کارتونیست های فعال و خلاق کشورمون. آقا مجید درود بسیار، خوش آمدی به پردیس ملت.
آقا سلام، شبتون بخیر، شب همه شنونده هم بخیر.
خوبین؟
من صدا یوسف رعینی میشنوم، پروانه تو قلبم پرواز میکنه.
شما لطف دارید.
سالها
ممنونم از
آره از 92 که دیگه رادیو نیومدم، چند سال میذاره 11 سال قبل 10 سال رادیو بودم. بله. صدا یوسف رو میشنیدم، پروانه ها پرواز میکنم.
این زیباترین جمله‌ای بود که در مورد صدای خودم شنیدم و ممنونم، در خاطرم ثبت شد به نام آقا مجید خسرو انجم. البته خیلی شما به من لطف داری، فراتر از قد و قامتم توصیف کردی این صدا رو، ولی چی از این بهتر که من از زبان رفیق نازنینم، از هنرمندی به نام مجید خسرو انجم دوست داشتنی، این تعبیر رو بشنوم. آقا مجید خوبی؟ فدات شما عزیزم، بله میشناسمت، کاملا رک، صریح و بی‌پرده حرف میزنی مثل قدمت و به دل مینشینه، هم حرفت هم شخصیتت و هم آثارت. آقا چه خبر؟ خوبی؟
عالی، قرب بر نعمات الهی،
خدا رو شکر. چقدر خوبه، این حرفا انرژی مثبت منتشر میکنه. یکی از دوستان ما آقا مجید قبلا در محیط، فکر میکنم رادیو نمایش بود، در محیط های نمایشی رادیو میدیدیمش، احمد نازنین نامی بود و میگفتش که هر وقت سوال میکردیم احمد جان حالت چطوره، میگفت من عالیم، عالی، با لبخند هم میگفت در هر شرایطی. گفتم آقا چقدر خوبی شما، یعنی ما ممکنه گاهی خموده باشیم، گاهی خسته باشیم، گاهی دلگرفتگی داشته باشیم، اما شما همیشه میگی من عالیم. میگه آره منم حتما مشکلاتی دارم، ولی میگم آقا شما اومدی سمت من با یه امیدی و من شما رو ناامید بر نمیگردونم. حالا حکایت شماست که همین اول گفتگو حال من از خوب خوبتر کردی با حرفات.
نه اینکه گاهی اوقات ما غور میزنیم به خاطر این ما آدمیزاد، به خاطر اینکه فراموش کاریم، یادمون میره.
آره.
چقدر غرق در نعمات خداییم، چقدر لطف بشه به همون از
همین سلامتی،
نفس کشیدن و بله، سلامتی بله، و آبرو و عافیت و اصلا فراوانه، به شمار نمیاد.
موافقم. مهمترین خواهش میکنم، میگم مهمترین و اولین سوال ما همیشه وقتی به هم میرسیم اینه که بگیم آقا خوبی، چه خبر، کجایی، چرا کم پیدایی. حالا شما چرا کم پیدایی؟ یا حس من اینه، من به بهرام عزیزی عظیمی عزیز هم چند لحظه پیش همینو گفتم، در گفتگو آغاز صحبت گفتم که آقا اولین و مهمترین خبر اینه که شما حالت چطوره و چرا کم پیدایی. حالا به شما میگم آقا مجید کم پیدایی یا من حس میکنم که کم پیدایی؟
نه مشغولم.
هستی؟
خیلی وقتا آره، یعنی این فرمایش شما صحیح ها، یه وقتای پنجره خونه آدم ها ممکنه بسته باشه، ما سرصدایی تو خونه شمی نشتاریم و تعبیر کنیم به این که شاید تو خونه کاری انجام نمیده، اما یه وقتای پنجره فقط بسته، تو داره مشغول آشپزیه، مشغول دفع و گفته، مشغول نوشتنه، مشغول خوابه، مشغول راز و نیازه، هم کاری که همه آدم ها میکنن.
بله.
اون چند پیدا بودم بیشتر با خاطر این نوگرم مشغولم.
مشغول زندگی هستی و همچنان خلق اون آثار نمکینت که
زنده باش.
مدام هم داری حال و هواشو عوض میکنی، سبک کارتو تغییر میدی و هی داره جذابتر همیشه. آقا برگردیم به مجید خسرو انجم کودک یا نوجوان. از چه زمانی گره خورد زندگیت با طنز و شیرینی و کارهای نمکین این شکلی از آغاز؟
والا تاریخ دقیقی نمیدونم، نمیتونم براش بگم، اون تا
حدودی
من آره من دو تا ویژگی توی دبستان داشتم. یکیش این بود که خیلی کوچولو بودم.
خب ها، یعنی کوچک اندام بودی؟
اصلا خیلی خیلی، هم ریزه میزه، هم فسکلی، هم لاغر مردنی و اینا. من اصل رشدم یه سال دوم دبیرستان بود، یادم توی یه سال مثلا 5 دفعه شلوار عوض کردم، شلوار خریدن برام انقدر درد کشیدم.
آها افتادی به روش.
تو دبستان خیلی کوچولو موچولو بودم.
خب
و این باعث میشد، خب تو دبستان های اون موقع تو باید، الان که دیگه از اینجوری نیست دیگه، شهر و شیطونی های بچه ها بود و درس خوندن ها و درس نخوندن ها و اینها، باید توی جنگی میرفت به هر حال، و من اهل جنگ و اینا نبودم، برای همین یه خورده تعداد غلظت مولار رفیق بر ثانیان کمتر بود. یعنی اگه بقیه آدم ها مثلا 20 تا رفیق همکلاسی داشتن، من 5 6 تا داشتم.
درسته.
این باعث میشد که من فراغت بیشتری داشته باشم برای اینکه بخونم، خط خطی کنم اینجوری. بعد از همون موقع مثلا مشتری طنز و کاریکاتور و گل آقا و اینا شدم. و حالا کتابهایی که میخوندم، چشمول شیخ بهایی بخش طنز داشت، چشمول شیخ تبرکی رو میخوندم بخش طنز داشت، کتابهای طنزآمیز نویسندگان معاصر و قدیمی.
یعنی از عبید زاکانی هم میخوندی مثلا؟
عبید هم میخوندم بله. حالا من منظورت ریشنامه و اینا، اما به هر حال
بله.
خوباشو میخوندیم صد پند و اینا، رفتم پند خوباشو نه همه پندشو.
بله.
آره بعد کم شدم مشتری این در واقع نوعی که منظور نظر شماست. بعد کم کم دیگه خط خطی هم بیشتر شد، تا هم خود اهل قلم و خط خطی هستی و بودی.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. لطف.
کم کم شروع میکنیم مثل یه آدمی که ساز میزنه، هوایی آهنگایی که روی کاغذ نوشتن و قدیمی و یه حرفا رو میزنه، دستش یه خورده راه افتاد، یه ویری به جونش میفته، بذار من خودم آهنگ خودم رو بسازم.
آره موافقم.
آره مثلا آدمای دست بساز مثلا یه من و تو هم شروع میکنیم یه وقتی تو دوره نوجوانی، بذار حالا این ایده هایی که فکر میکنم حالا خوب میشه باهاش، مثلا آیا من میتونم اون فرآیند رو طی کنم، ایده ای ناب از خودم تولید کنم که اوایل تمام شوتامون میدونی دیگه دور نوجوانی جوانی مثلا 90 تا شوتمون از 100 تا تو اوته.
آره آره.
10 تا هم 9 تا دروازه وا میگیری چه میخواد توی دروازه، تا کم کم مثلا بعد از 1000 تا تولید برسی به یه توپی که بالاخره گل میشه،
بیا تو چارچوب بود کم کم گلم بشه.
آره
آره.
مخاطب رو بشناسی، فرآیند تولید رو بشناسی، حالا هر کسی با زاویه دید خودش و ابزاری که داره دیگه، یکی انیماتور، یکی شاعر، یکی
موزیسین،
بله ابزارش یکی مثل من و تو خط خطی کردن. درسته. این دست
این واژه هم خیلی واژه خاص و جالبیه، خط خطی، یعنی همه ی حرفا رو در خودش داره. شاید به ظاهر یک ترکیب واژگانی ساده باشه و معنیش این باشه که ما یک گوشه از کاغذ رو خط خطی میکنیم، ولی واقعا از دل همین خط خطی هاست که هنر خودی نشون میده، حالا به هر شکلی از طراحی و نقاشی خودی نشون میده و هنرمند خودش رو پیدا میکنه. آقای مجید خسرو انجام نازنین، آقا این فکرها و طنزهای شیرین شما که الان دیگه حال و هواش خیلی خیلی از گذشته شیرین تر هم شده و مدام تغییر میکنه، عرض کردم به سمت هی بهتر شدن و هی خلاقانه تر شدن، از کجا میاد این همه فکر، این همه ایده؟ شما کوچکترین و ساده ترین اتفاقات پیرامون خودت رو از خانه و جمع خانواده بگیر، چون همه بیشتر، در واقع نمیگیم حالا همه، بیشتر ماها دیدیم و مخاطب آثارت بودیم و هستیم، دقت کردیم که با اتفاقات خیلی ساده انقدر برخورد طنازانه قشنگی میکنی، آدم میمونه اون لحظه که از یک سری امکانات اطراف خودت هم استفاده میکنی، با هنرت عجینش میکنی و خیلی ترکیب جالب و جذابی میشه. اینو از کجا اومد؟
اولا که یه عالمه صفت خوب گفتی، من قابل اینا نیستم.
نه همش واقعیت هر سیم قربونت برم.
بعدش هم چیزی که فکر میکنم به نظرم الان میرسه اینه که شاعران یه اصطلاحی دارن که میگن بعضی از شعرها و ابیات جوششی هن، بعضی هاشون کوششی هن.
آره.
فکر میکنم واجب بقیه هنرها هم قابل تعمیم باشه، یعنی این که هر کدوم از ماها با توجه به ابزاری که داریم یه سری مهارت رو باید در خودمون تقویت کنیم، کم کم به مرور زمان با تولید از طرح این مهارت هم بیشتر میشه، اون بخش کوششی ماجراست.
بله.
یه بخش هم جوششیه، یعنی یه وقتایی این اتفاق برای من که بارها افتاده، مثلا اصلا سوژه ای فکر نکردم، مشغول یه کاری بودم، یهو یه جرقه ای تو ذهنم شکل گرفته، انگار خود اسم الهام روش بذارم، خیلی مقدس اون واژه، اما یه چیزی یهو به ذهنم میرسه، انگولک میکنه گوشه ذهنم رو، اون میشه مثلا یک ایده ای که حالا بازم دارم عرض میکنم که ممکنه آیا موقع ارائه با توجه به جامعه مخاطر که در نظر گرفتی بگیره یا نگیره.
نگیره، درست.
یعنی باز اونجاش هم به نظر من خیلی دست ما نیست، میگه ما لغوتکانیم رو، ما لغوتکانیم و فلک لغوت باز. آره خیلی به نظرم، حداقل من اینجوری فکر نمی کنم که این ماشینی که دارم پیچ موراشو میریزم پایین دوباره میخوام سوار هم دیگه بکنم حتما راه خواهد رفت. یعنی اونقدر وهم برام نمیداره.
یعنی از 50 درصدش مطمئن هستی ولی 50 درصد که در واقع مواجهه مخاطب باشه.
میخوام بگم در واقع میخوام بگم که خیلی من و توی تولید کننده کاری نیستیم. ما فقط مکلفیم به تلاش.
درسته، به تولید و تلاش.
آره، فکر میکنم که یک جان جهانی وجود داره که اگر ما نیتمون خالص باشه و پاک باشه کمک کنه برای اینکه حرفه با هر ابزاری که
بله در ما بدمه که ما هم بتونیم
آفرین
کار خلق کنیم و اثری بسازیم که
مخاطب دوتار به جان مخاطب بشه نشه اشتباه ارزش نکنه این اینجوری.
آقا مجید شما چند نفس رسیدم. آره چند نفس استراحت کن، ما هم چند نوت موسیقی پخش کنیم، موافقی؟
در خدمت.
خواهش میکنم. شبانگاه زیبای پاییز، اینجا هم رادیو تهران با پردیس ملت کنار شماییم. ویژه برنامه‌ای که در مورد هنر با شما صحبت میکنه، ویژه فرهنگ، هنر و ادبیات این کهن بوم و بر به شما تقدیم میشه. شمایی که به زبان زیبای پارسی سخن میگید و علاقمندید به تاریخ، به فرهنگ، به هنر و ادبیات این سرزمین و خودتونم سعی میکنید که امانتدار خوبی باشید، همه باید قطعا تلاش بکنیم که به سهم خودمون از این گنجینه نفیس مراقبت کنیم. تلفنی صحبت میکنم و میزبان آقا مجید خسرو انجم هستم، هنرمند خوشقریحه و طنز پرداز و کارتونیست. آقا مجید شما یه جایی گفتی که اهل شبی، در زمره اهالی شبی، هنوز هم شب بیدار هستی؟ یا نه؟
نه اونجوری که سابق بودم. بالاخره پیری و هزار یک.
آقا شما چرا میگی پیری؟ چرا میگی پیری عزیزم؟
چی؟
شما وقتی میگی پیری منم باید به پیری خودم فکر کنم.
نه آقا. آره قدیما تقریبا، آره تقریبا اینجوری بود که نماز صبح میخوندم میخوابیدم زندگی میدوریم.
آه تا نماز صبح بیدار بودی.
آره اما الان دیگه خیلی وقتا این اتفاق نمیاد.
نگو که نماز مغرب رو میخونی میخوابی.
نه هنوز اونقدر پیر نشدم اونجا. آره یه چیزی این وسط مسطح.
آها خب چرا شب رو قبلا انتخاب کرده بودی برای خلق آثارت؟ راحت تر بودی، متمرکز تر بودی؟
شب چیز عجیبیه، خودت هم تجربه شده.
بله هنوز هم تجربه شده دارم و موافقم.
شب از انرژیه.
بله بله
این سکوتش که فقط تو بیداری و جغدا و احتمالا فرشته ها، یه چیز عجیبیه شب دیگه. من واقعا آدم شب بیدار و شب زنده ایم واقعا.
بله یه نکته دیگه هم داره ها آقا مجید، شبها دیگران خوابند، خانواده خوابند، کسی باهات کاری نداره، کسی صدات نمی کنه، زمان در اختیار خودته. حالا در خلوتت میتونی کتاب بخونی، موسیقی در واقع بشنوی، طراحی کنی، دنیای خودتو داری، خلوت خودتو داری. ممکنه فقط هم به فکر بگذره اما حس میکنی که تمامش مفیده. درسته؟
درسته دیگه.
صدا دور شد آقا مجید.
چرا؟
نمیدونم چرا. یه لحظه سرتو برگردوندی از تلفن؟ آقا مجید با مایی؟ فکر کنم آقا مجید رفت، ارتباطمون قطع شد. دوباره بهش زنگ میزنیم. با آقا مجید خسرو انجام دارم صحبت میکنم تلفنی در پردیس ملت، از هنرمندان